بسم الله الرحمن الرحیم.
دنباله بحث حجاب ها عرض شد. حجاب آن چیزی است که باعث شود انسان چیزی که میخواد ببینه نبینه. اگر رو چشمتون یه چیزی انداختید، پارچه انداختید، هیچی براتون مرئی نیست. موقع حجاب، حالا یک سلسله حجاب ها هست که چندین جلسه روش بحث شد که حجاب های ظلمانی میگن و تعدادش بسیار زیاده. هر گناهی میتونه یک حجاب ظلمانی باشه. حالا بعد از گذشتن از حجاب ظلمانی نوبت به حجاب نورانی میشه که مثالهایی در جلسه قبل عرض شد و حجابهای نورانی گفتن به غیر از حجاب جمال و جلال نیست، چون خود خدای تعالی عظمتش مانع وصول به خودش. یحذر الله نفسه، خدای تعالی میترسوند شما را برحذر باشید از خدا، یعنی از عظمتش. کار ساده نیست شناخت حضرت حق و او ذاتش که گفته شده هستند برای احدی شناختش مقدور نیست. و فرمایش جناب رسول الله صلی الله علیه و آله که ما عرفناک حق و معرفتک، او ذاته اما به صفات توان رسید. یکی عرضی کنم فرمایشی است از امام صادق که برای این کار خیلی بهتون کمک میکنه به این معرفت انشاءالله، به شرطی که یکم رنگ فلسفی داره دقت درش بفرمایید، ولی مسئله خیلی انشاءالله براتون روشن میشه. خدای تعالی آشکاره اما ما نمیفهمیم چطور میشه هم چیز. خدای تعالی پنهان نیست. یکی از اسماء خدا هو ظاهر، یکی از اسماء خدا هو شاهد. شاهد یعنی حاضر. چطور است که او حاضر است و بنده تا حالا ندیده؟ فرمایش امام صادق در تحفل عقول است، خیلی فرمایش جالبیه، دقت بکنید. می‌فرمان وجود غایب را اول تو صفاتش را می‌شناسی بعد خودش را می‌شناسی، ولی وجود حاضر را اول خودش میشناسی بعد صفاتش میشناسی. تکرار، وجود غائب اول صفاتش میشناسید بعد خودش میشناسید، اما وجود حاضر اول خودش میشناسید بعد صفاتش میشناسید. خارج از فرمایش امام، برای که همین تکرار بفهمید مثال عرض میکنم. یه وقتی عرض میکنم میگیم آستاندار شیراز عوض شده، قراری آستانداری بیاد، تا این بنده گفتم شما میگید اسمش چیه، چه سوابقی داره، تحصیلاتش چه جوریه، چطور آدمیه، یعنی صفاتش یکی 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 اینا رو ما صفات شده در نظر بگیریم تا در روز دیگه خود آستاندار ببینیم. یه وقتیه که عرض میکنم تو مجلس نشستیم، شما یک کسی الان در حضورتونه، باهاش هم صحبت کردید، چندین جلسه هم اینجا تشریف آورده، ما سوال میکنیم یه وقتی میگیم یا آقا که اینجا نشستن شما نشناختیدشون؟ شما میگید نه، یه آستانداره. ببینید اول خود چه شناختید بعد فهمیدید که یه آستاندار، در حالی که غائب اول صفاتش شناختیم بعد خودش شناخت. برای عزیزانی که تجربه بودن جدید دقت بفرما، مسئله حساس. حضرت امام صادق میفرمان وجود غائب اول صفاتش میشناسن بعد خودش میشناسن، اما وجود حاضر اول خودش میشناسن بعد صفاتش میشناسن. عرض شد مثل یه آستانداری میگیم میخواد عوض بشه یا آستاندار دیگه گذاشتن، تا گفتیم میگید آیی چطور آدمیه، سوابقش چیه، تحصیلاتش چجوریه، قبلا کجا بوده. خب صفاتی شناختیم در رو دیگه خودش میاد. اما یه وقتی تو جلسمون یه نفر هست که شما میشناختیدش، هر روز هم میدیدیدش، نمیدونستید که یه آستانداره، بعد فهمیدیم که ایشون آستاندار. حالا بگذاریم این نکته رو یاد گرفتیم از فرمایش امام صادق. نتیجه بعد امام میفرمان خدای تعالی حاضری است که اول خودش شناختید بعد صفاتش میشناسید، یعنی خدا الان جلوتونه اما نمیدونید خدا هست. خوب دقت فرمودید، دنبال فرمایش امام. می فرمان نظیر برادران یوسف که چند روز در کنار یوسف نشسته بودن، نمی دونستن که این یوسفه. یه دفعه دوزاریشون که افتاد گفتن آقا انت یوسف، تو یوسفی؟ آنه می شنخدیم از که اومده بودن گندم بسنن. خب چندین جلسه پلو هم بودن. یه دفعه یوسف بعد از دو سه روز بسا نهار خورده بودن، شام خورده بودن، ازشون پذیرایی کرده بود. بعد دو سه روز یوسف در اومد گفت شما چند تا برادرید که حالو گندم میخورد؟ گفتن اما 11 تا برادر. گفت نیست که شما 12 تا برادر بودید. آها 12 تا بودیم، یکیش گرد خورد. ایشون یه لبخندی زد گفت گرد خورد و انداختش تو چاه. اینا یه دفعه فهمیدن نکنی خوش انت یوسف تو قرآن ها فهمیدن. امام تا اینجا میان فرمایش امام تمام شد. خب حال دقت بکنم این حدیث خیلی حدیث بزرگ. خدای تعالی شب و روز با ما تماس داریم، با خدا میبینم، با خدا را میرم، با خدا اراده میکنم، با خدا چارت کلمه چی بلدم، با خدا حیات دارم، سر سفره خدا نشستم. اما نمیدونم خداییه. حیاتت خدا، علمت خدا، قدرتت خداست، اما نمیشنسی. همه عالم تجلی ذات اوست، نمیشنسمش. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو را. غائب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. ما نمیدونستیم خدا تو همی بودی که ما شب و روز باید سر و کار داریم. حالا قوی ترین حدیثم هست که بالاترین حجاب، حجاب منه، منیت. چون ما همش خودمونو میبینیم. خودت برو کنار، خدا آشکار میشه. دع نفسک و تعال عرفا گفت. یک قدم بر خود بنه، یک گام دیگر کوی دوست. بنده میگم خودم میبینم، خودم را میرم، خودم نون پیدا میکنم، خودم دارم حرف میزنم، خودم دارم ارشاد میکنم. برو دنبال کاره. من کیه؟ با خدا داری حرف میزنی، با خدا نون پیدا میکنی، سر سفره خدا هستی. حالا جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی تو گرد ره بنشان تا نظر تواند. تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توان کرد. خدا جمالش حجاب نداره. همین منیت ما بالاترین حجابه. ایره اگه عقب بزنید او چیزی که در عرفان مسئله فنا 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 مطرح هست، یعنی همین، یعنی من بشه صفر، خودبین نباشم. اون کسی که خودبین، هیچ خودبین خدای بین نبود. تا انسان خودبینه خدا رو نخواهد دید، ولی خودش عیرت کنار جمال او رو مشاهده میکن. آیاتی که در اینجا عرض شد خیلی ها گفتن همه آیات آیات آفاقی ها، هر چی میبینید آیت الله هست. آیت الله نه یعنی یه مجره، آیت نشانه. هر چی که شما میبینید آیت الله هست، نشانه خداست. حالا اینا وجودشون که مال خودشون نیست. ممکن الوجود یعنی وجودش یک تجلیست از حضرت حق تعالی. یا آفتابی افتاده تو خونه شما، تو دریچه آمده تو اتاق شما، این جز خورشید چیزی نداره. حالا او کسی که آفتاب دید سرش بالا نکرد، به خیالش همی روشنگر. اما او کسی که خورشید دید اصلا میفهمه که آفتاب هیچ کاره است. آفتاب قیامش به اوه، یه تجلی کوچکی افتاده از روزنی تو اتاق بنده. من بسیارم این روشنگری این کاری چیست. تو دعای عرفت الهی تردنی فل آثار، خدایا تو این قربون واقعا فرمایش عبا عبدالله، خدایا تو آدرس به هم دادی که نگوی آثارت بکنم. نگاه کو بکن تو قرآن خوب هست، نگاه ابر بکن، نگاه شبانه روز بکن، نگاه بارون بکن، نگاه حیوانات بکن، اول که به من برسه. خدایا تو آدرس به من میدی که نگاه چیا بکنم؟ اینا چی چی هستند که من نگاهشون بکنم؟ اینا چه کار هستن که تو رو نشون بدن؟ حیات اینا از تو هست، تو اینا رو روشن کردی، تو اینا رو نشون دادی، اینا تو رو روشن بدن. این فرمانش عرض میکنم تو بحث فلسفی، این فرمان معرف باید اعرب باشه از معرف، یعنی یک کسی که میخواد معرفی بکنه باید خودش معروفتر باشه در نظر شما تا طرفی که ما معرفیش میکنیم. اینا اعرفن از تو که بیان بگن آه فرض کنید این چه کار هست. فرمایش از تو تو کی غائب بودی که من بخوام برای اثبات وجود دلیل بیارم، نگاه بکنم به آیات آفاقی یا انفسی؟ خدای تو از همه چیا روشنتری. حالا اینا عرض کردم برای کسی که انشاءالله اهل تفکر باشه، در سایه تفکر میرسید انشاءالله به این مراحل عزیزی که پشت سر تفکر معرفت، پشت معرفت عرض میکنم پشت سر معرفت عشقه. اگه عشق اومد همونطور میشه، چی دیگر نمبینید. بروز دو قصه براتون عرض کردم، یکی شاجبه جوانی که در اثر شعاع جمال افتاد تو تنور، یکی هم داستان زنان مصر و تجلی جمال یوسف. جناب بایزید بسطامی میگه وارد شهر بخارا شدم، وقتی وارد شدم در یه میدانی دیدم همه جمعن. سوال کردم چه خبره؟ گفتن که یه جوانی دارن شلاق میزنن. مردم بایستن تماشا میکن، بندم بایستم تماشا کردم، ولی برام عجیب خیلی بود که این جوان شلاق میخورد صداش در نمیمد. صد شلاق زدم به این و این خوابیده بود شلاق میخورد که من تصور کنم مردم. بعد جمعیت متفرق شد، جلادم ول کرد رفت، همه رفتن. من دیدم جوان خیلی ناله میکن، رفتم برای دلجوییش، سرش در دامن گرفتم، گفتم جوان چه کار کرده بودی؟ دزدی کرده بودی؟ گفتم من عاشق دختر امیر این شهر شدم. هر روز می رفتم در منزل اینا می ایستادم، مزاحم شده بودم برای اینا و امروز دستور داده بود امیر که 100 تازیانه من بزن. امروز روز تازیانه خوردم. خب من برام یه چی عجیبه، او یکی دو وقتی تازیانه میخوره از صدا در نمیاد، حالا که دیگه خبری نیست هم تو داری مینالی. گفت شما خبر از دل من نده، موقعی که من تازیانه میخوردم او محبوب من نظارگر من بود، او هم مده و دستاب تماشا. من آرزوی دیدار ایر داشتم، کمتر اتفاق می افتاد که این گونه او رو ببینم. انقدر به جمال او مسحور شده بودم که اصلا درد دار. حالا او رفته، حالا حس می کنم که بدنم خیلی اذیت شد. ببینید این تجلی جمال، این مفهوم نماز امیرالمومنین. حالا گلزرز آدم می فهم، تیر از پاش بکشن اصلا نفهم کجا هست یا علی، کجا هستی که تیری که با همه شجاعت پیکان تو استخوان نشسته، یه دفع جراح اومده از شدت درد ایشون گفتن پاش برو نمیتونم تحمل، علی نمیتونید. حضرت امام حسن به جراح اشاره میکنن که من حال بابا میدونم، بیا تو نماز میکارم. یک سجده طویل جراح کارشو میکنه، ایشون بعد سجده رو میکنن به حضرت امام حسن میگن یک کمی درد پام تخفیف بدید. حضرت میخندن، از چی میخندی؟ آقا تو نماز پیکان کشیدی. اصلا نفهم. پسر امام صادق افتاد تو چاه، پسر کوچیک بود، همه زنا چیر و چار و پریاد عرض میکنم زنان همسایه ریختن تو منزل، داد و بیداد و غیر زالک، خوشبختانه بچه سالم بیرون آوردن از چاه. بعد اهل بیت ایشون شروع کردن آنگونه که معمول سنواتی خانم ها هست لندقون، که تو مثلا بچه تو دوست نمیداری، تو علاقه به بچه نداری، این چه جوریه؟ همینطور که داری نماز میخونی تکون نمیخوری، سجدت همون سجده، اقلا نمازت میخواستی زودتر. ایشون قسم میخورن که اصلا من نفهم، بابا هزار تو چیر و چار بود اصلا من نفهم. ببینید یه جه دیگه داستان، یه چی دیگه است. اینا حالا ما ناچاریم از قدم برای عالم معرفت جز به مجاز سنجیده نمیشه، چون ما مجاز چشیدیم اما او طرف نچشیدیم. اقلا قیاسش بفرمود به همین مسئله که کلن برای او کسی که درک معرفت حاصل شد، هیچ موجودی ولو به خدا قسم یک مگسی، همین یه مگسش اون بذاره زیر میکروسکوپ ببینه چجوری آیت الله هست، یعنی اینگو بالش بکنید، یعنی موی رگها رو تو بالش تماشا کنید، لطافت بالش نگاه کنید. مگس 4000 چشم داره، برخلاف ما که پشت سرمون نمبینیم، مگس دائره بار دور تمام اطراف بدنش درست، هر جو بو هست از فواصل دور بو رو میشنوه، سرعتش به اندازه هست که ما اصلا الان نوع هواپیم و جت ها از روی مگس درست کرده. یعنی کلن میخوام بهتون عرض کنم، حالا همه ای با همه، قیافه ریزه، چش داره، گوش داره، معده داره، روده داره، کبد داره، کلن عظمتهایی که در یه موجود است جز ظهور حضرت عظیم نیست. فرمایش امام صادق دقت بفرمایید که عرض کردم بر این مسئله دلالت کلی دارد. ان اولو الالباب الذين عملوا بالفكره حتی ورسو منه حب الله. اولو الالباب، اولو الالباب یعنی افراد متعقل، افراد خردمند، اونهایی هستن که عمل میکنن به اندیشه، یعنی رد نمیشن. که این من آیتن یمرون علیها و هم یعمهون، چقدر آیات جلو اینا هست ازش میگذرند در حالی که کورن، نگاه نمیکنن. این که اهل تفکره، به تماشا میشینه، به تفکر میشینه، که بالاترین عبادت هم در اسلام همین تفکر. حالا می فرمان اهل اولوالالباب به تفکر می نشینند تا از تفکر میراث می برند عشق را، ورسو منه حب الله. معلوم شد پس اگر عشق می خوام اهل تفکر باشه. فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته فی خالقه. وقتی که بدین منزل راه یافت، همه ایده و عشق و علاقش متوجه خالقش میشه. خب دیگه واضحه، ما چیایی که دوست می‌داریم، اگر به نظر خلیل الله نگاه کردی، شیخ الانبیاء حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام که رد میکنه، ستاره را رد میکنه، ماه رد میکنه، خورشید رد میکنه، تا برسه به این که انی لا احب العاقلین. ای بابا تجلی بود، دلبری داشت، اما این دلبریش مال خودش که نبود. برم به سوی آن دلبری که اکول در ذاتش نیست. انی لا احب العاقلین. دنباله حدیث، جعل شهوته و محبته فی خالقه. همه عشق و علاقش یه جا به کار میبره. سودا خوش است که یک جا کند کسی. فاذا فعل ذلک نزل منزله الکبرى. کسی که بر این منزل فرود آمد، به منزل کبرا رسید، به جایگاه عظیم رسید. دقت می‌فرمایید، تفکر، معرفت، عشق، رسید به عشق، می‌فرمایند این به یک منزل کبرا است. فآین ربه، اینجاست که پروردگار براش آشکار میشه. همین چیا رفت عقب، خدا ظاهر شد. فآین ربه و برسل حکمت به غیر ما برسه الحکم. ایشون حکیم است، به مقام حکمت راه یافت، اونجایی که حضرت لقمان یه راه یافت، بدون او راهی ره که حکما رفت. و برسل علم به غیر ما برسل علما، به مقام علم راه یافت، به غیر از او راهی که علما راه یافت. منزل عشقه ها از همه اینا مخوانده فرمان بالتره. و وارث صدق به غیر ما ورثت صدیقون، وارث صدق شده به غیر او راهی که صدیقون رفتن. چرا؟ ان الحکما ورثوا الحکمت به صمت. حکمایی که در دنیا مشهور بودن با سکوت به مقام حکمت رسیدن. ان العلماء ورثوا العلم به طلب. ان صدیقون ورست صدق بالخشوع و طول العباده. صدیقون در اثر راستی و خشوع و طول عبادت به مقام صدق رسیدن. اما یکی راه تابوری رفته، تفکر، معرفت، عشق. اینا عرض کردم راهی است که میفرمان منزلت الکبرا، راهیاب بدان منزل کبرا. انشاءالله در خدمتتون کتاب تجلی اول تمام شد. عرض میکنم هیچ جاش هم بحث تجلی نبود. آخر کتابم عرض کردم که متاسفانه این کتاب تمام شد و هنوز بحث تجلی زمین است. به امید خدا اگر خدای تعالی فرصتی عمری عنایت فرمود، از سال آینده میریم رو جلد دوم تجلی. جلد دوم تجلی انشاءالله جلد اولش سیر آفاقیه، جلد دومش سیر انفسیه که تقریبا در جلد دومش دنباله جلد اول معرفت نفس جناب آقای حسنزاده عاملی که در خدمتتون عرض کردم با گونه بسا روشن‌تر در جلد سوم تجلی انشاءالله معرفت نفس بیان میکنیم. اگر خدای تعالی عنایت فرماد جلد چهارمش چاپ نشده دستمه، از خدا عنایت بفرماد که آخرش دیگه دوری سیر سلوکو تمام میشه. مرغون بفرماید منازل سائل. اشفاق، دنباله اشفاق ها، اشفاق جلسه قبل، تیتر قبل و اشفاق به معنی ترسیدن و آن را سه درجه بود. درجه نخست آن ترسیدن از نفس اماره و درجه دوم ترسیدن از این که مبادا عملش از خلوص بی بهره باشد. درجه سوم ترس از معاشرتهای مردم بی تقواست. از کنم دوتای اولی در جلسات قبل گفتیم مسئله معاشرتها امروزه. حالا نگفتن منزوی باشید، اما گفتن منزوی از بد باشید. گاهی سوال میشه که آیا در اسلام انزوا هست یا نیست؟ اسلام یه دین اجتماعیه یا یه دین انزوا طلبیه؟ برخلاف آنچه که بعضی اطلاع اصلا ندارن بدون تحقیق، در اسلام هم انزواست هم اجتماع. انزوا از چی؟ از گناه و بدیها. اجتماع کدوم اجتماع؟ اجتماعی که سالم باشه در اسلام نگفتن ازش فرار کن. درست نیست، چون اصلا انسان یه موجود اجتماعیه، ما تو غار نمیتونیم بریم. اما کدوم اجتماع؟ حالا برای خاطر که عرض میکنم انزوا تو دین نیست، لا روحانیت و پل اسلام که تو قرآن هم هست، ولی روحانیت در اسلام نیست، روحانیت تو مسیحه، تو مسیحیه، ولی که قرآن میفرماد همون هم حضرت مسیح نگفت، اینا خودشون بدعت درست کرده بودن. حالا کلن در روحانیت حواستون باشه، دختر حق شوهر نداره، پسر حق زن رسیدن نداره. اصلا از اجتماع باید برید، نه تنها برید، هیچ خبری هم از اجتماع حق نداشته باشه. الان هم تو همین لعنت هایی که ما نسبت به غرب میکنیم، در کوه های مخصوصا ایتالیا، در انگلستان، در آمریکا، کلیسا الان عده راهب داره که اینا یک دیری در کوه ها براشون سرست کرده، اونجا از همه چی بریدن، شب و روز مشغول عبادت، نه دخترش هم شوهر داره نه پسرش زن داره، اینا الان راهبن. حالا کلن چنین کاری در اسلام ما نداریم. حضرت رسول هم فرمودن لا روحانیتو فلی. در اسلام میدونید تشویق شده به ازدواج که به اولین فرصت انشاءالله جوانها متأهل بشه، دختر خانما ایراد نگیرن. کلن فرمان کسی که ازدواج کرد دو سوم دینش حافظ بوده. فرمان زمین زیر پای عذاب می لرزد، فرض می کنم عذاب را ملامت کند خردبین، که می لرزد از خبث و خیزش زمین. رو همین زمینه جناب سعدی شعر گفته، رو همین حدیث. در اسلام تشویق به ازدواج شده، تشویق به معاشرت شده، اما کدام معاشرت؟ نتیجتاً ای که ای شما تشریف نبودی توی مجلس معصیتی بهت میگه لا روحانیت و فل اسلام، چی داری میگی؟ مزخرف چرا داری میگی؟ اسلام گفته بیا بیشین تو مجلس شراب خورا. ما داریم که اگر بر سر سفره یکی شراب میخوره شما هم سر این سفره نشستی، پلو دارید میخوری، پلو حرومه. شرکت با گناهکاران در هر امری گناه محسوب میشه. کلا حالا چاره نداریم عرض کردم از معاشرت، ولی که المؤمن و کییس، مؤمن زیرکه، بشه که انشاءالله معاشرت هامون تحت یک دقت دقیقی باشه که مبادا در این معاشرت ها آلوده بشه. اگر حالا واقعا ما این جلسات دور بر هم نمیشستیم، به خدا قسم احادیث و اندازه هست، نه حال مرادم بنده این جلسه، هر جلسه که چهار تا کلمه به خدا نزدیک تنده. میفرمان بنده دانشجو، یعنی شما نه دانشجو، دانشجو از در خونش که در میاد تا برسه به اون مجلسی که میخواد راجع به معرفت خدا حرف بزنه قدم برمیداره، پرشتا از آسمان سیل سیل میان، گروه گروه میان، بالهاشونه زیر پای او طالب معرفت الله پهن میکنن که خاک کفش طالب معرفت الله برای اونا تیمون داره. که جوری شما دست میکنید رو قبر حضرت ابا عبدالله قبارش رو سرتون میزد، اونا خاک پای دانشجور رو چشمشون میزد. یه حالا اقدر ارزش داره این دینو میگه آن نرو کجا نرو؟ تو مجلس کثیف نرو، قربون این مجالس اینگونهی ای که به یاد خدا برپا بشه، به یاد ائمه اطهار برپا بشه، چهار تا آیه قرآن حفظم بفهمم، چهار تا قدم به خدا نزدیک بشم، اگه نرم چه کار کنم؟ حالا در هر صورت انشاءالله دقت بفرمود، به خدا هم خودتونو بسپارید، معوذتین هم انشاءالله هر جمع خود برید بخونید، دو سوره معوذتین، قل اعوذ برب الناس ملک الناس، قل اعوذ برب الفلق، دوتر هم بخونید به خودتونم فوت بکنید. حالا خیلی هم عجیدید اوضاع بده، سعی بفرمود ولو به بهانه دل درد از اونجا بلند شید. و قال انی سقیم فتولو انهم ادبرین، رو سیزه به در بود یه همچین، همه احالی میرفتن بیرون در و حضرت ابراهیم بی کبیرین، ایشون قال انی سقیم فتولو انهم ادبرین، که من مریضم نمیتونم بیام. امام صادق میفرمان قسم میخورم اصلا از همشون سالم تر بود، یک سر سوزنم مریض نبود، اما نرفت. وقتی شهر خلوت شد تبر وردوش افتاد به جون بوتا، همه بوتا رو گردن. شما بگید مریضم، این تشریف نبرید، ولی در هر صورت بشه با زیرکی انشاءالله از عهده این مجالس از کنم. معاشرت ها یک خانواده است، دو دوستانن، سه همسایگانن، چهار حالا کلن برخوردهای اجتماعی که آدم با کاسب و غیر زالک بحث داره، معاشرت داره و نیازم داره، چاره نیست، ما هر رو به شاطر آقای دکنون بای باید بریم سلام بکنیم، تو صف بایستیم، نمیشه که بگه آم من نگاه شاطر آقا نمیکن. حالا کلن عرض کردم از مقاماتی که در کل معاشرت ها در مکتب اسلام بحث شده همه دستورار دادن، امروز منحصرن امر معاشرت با پدر و مادر بحث میکنم. خدای تعالی فرمود انشکر لی ولی والدت، من سپاسگو و پدر و مادرت را سپاسگو. خیلی عجیب است، خدای تعالی که بدترین گناه شرک میدونه اینجا برای خودش شریک باش، پدر و مادر آورده در کنار خودش، انشکر لی ولی والدت، سپاس گوی مرا و سپاس گوی پدر و مادر. بایزید بسطامی بزرگانی که به یه جای رسیدن رو نکات رعایت نکات شرع رسید، بایزید بسطامی اینا تو بیابون نشین بودن، یه شب سرد زمستانی مادرش صداش زد که بایزید تشنه ممست که دیشب بالای سرم آب نگذاشت. ایشون متوجه شد که دیشب فراموش، بلند شد نصف شب رفت از چاه آب کشید، کوزه رو پر کرد، آمد بالای سر مادر، دید مادر خواهش برده، خدایا وظیفه من این است که بیدارش کنم، این تشنه بود، بیدارش کنم، شاید تو خواب ناراحت بشه، اگه کوزه رو بگذارم بالای سرش برم بگیرم بخوابم شاید بیدار شد، تصور کرد من آب برش نیبردم، هیچی، همینطور بایستاد کوزه به دست، صدای مؤذن بلند شد، مادر از صدای مؤذن بیدار شد، دید کوزه به دست بچه یخ زده، گفت چرا خودت اینجوری در عذاب میندازی برای من؟ گفت کاری بهش سرکار من ندارم، من امر خدا رو اطاعت میکنم، خدا فرموده انشکر لی ولی والدت، حالا هم دارم فکر میکنم که شکر دو خدا نمیتونم بذارم، چه کار برام بکنم؟ برای که به واسطه این عمل دیشب از نماز شب باز موندم. ایشون گفت آب برو، من تو رو در راه خدا آزاد کردم، حق خودم بر تو حلال کردم. تو که رفت و او مقامات عالیه رو پیدا کرد. خواهم بتونست کنم در سایه این عظمتهایی که اینا برای امر حضرت حق تعالی قائل بودن، مخصوصا وظیفه حق مادر ایره بدونی. بنده پدرم، عزیزان پدرم، مادرها واسا او برمیشستن. حق مادر در اسلام خیلی بیشتره. ولی که ببینید اصلا وجود شما از سلولهای بدن مادره، درست پدر دخالت داشت، اما شما 9 ماه پدر راش گرفت رفت، 9 ماه از شیره جان مادر خوردید. نه رگهای پستان درون دل است، پس هر بنگری شیر خون دل است. تازه بعد از 9 ماه شیر چی؟ کنار و بر مادر دلپذیر بهشت است و پستان در او جوی شیر. نه رگهای پستان درون دل است، پس هر بنگری شیر خون دل است. به خونش فرو برده دندان نیش، سرشته در او مهر خونخوار. در حقیقت شیر از خون تهیه میشه. شما 1 سال 2 سال خونخوار مادرتون بودید. این موجود عزیز چیست که خونخوار خودشه اقدر دوست میداره؟ حالا در دامن مادر شیر خوردن، در دامن مادر بزرگ شدن، در فرمایش امام صادق است که وقتی بچه رو در دامن میخوابونید، در کنارتون در بستر میخوابونید، در طرف چپتون بخواب. این دستور امام صادق. یک کنگره تحقیقی در آمریکا روی زمینه شروع کرد کار کردن، دیدن بچه هایی که در کنار مادر در دست چپ میخوابن آرامش بیشتری داره. بعد کشف شد که اینا در شکم مادر با ریتم قلب مادر عادت کردن. وقتی که در کنار مادر میخوابن هنوز ریتم قلب مادر میشنون آرامش. وقتی دور میشن از ریتم قلب فریاد میزنن. آمدن صدای ضبط صوت درست کردن، صدای قلب میذارن در کنار گوش بچه ها آرامشون بیشتر میشه، گریه کمتر میکنه. ما حتی با ریتم قلب مادر سالها آشنایی داشتیم. حالا او قلبی که از همه بسا مهربانتر، از همه عزیزتره. اینه که حق مادر قصه یا حق پدر نیست. و متاسفانه الان میبینیم که تا زمانی که بچه به سلامتی متأهل نشده در کنار مادر، همچی که متأهل شد رفت کنار. چقدر الان در شهر سراغ دارید زنهایی که آدم در پیری نیاز داره واقعا به دلجویی، به سرپرستی، یه گوشه افتادن یا بساقه دیاشون تو از این کنم مهد سالمندان، بیکس، بیاور، حالا 3 تا 4 تا هم بچه داره. کلن این کمبودها کمبود دین است. چه بسا زیباترین تابلوی که ساخته برای مادر جناب ایرکی، وای که یه شاعر اخلاقی نبوده ولی که واقعا چند تا تابلو زیبا در شعرش داد. داد معشوق و عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ، هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پر آژنگ. با نگاه غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیر خدنگ. گر که خواهی به وصالم برسی، باید این ساعت بی خوف و درنگ. روی و سینه تنگش بدری، دل برون آری از آن سینه تنگ. گو من زنت نمیشم، معشوق با عاشق رو هر چی فکر میکنم با مادرت نمیتونم بسازم، حتی ریخترایتش هم نمیتونم ببینم. اگر میخوای بنده بله بگم، باید قلب مادرت برای من بیاری تا بفهمم مادرت کشتی. پسر بیخرد ناهنجار، نبلان فاسق بی اسمت و ننگ. حرمت مادری از یاد ببود، خیره از باده و دیوان زبنگ. رفت و مادر را افتند به خاک، دل برون کرد از آن سینه تن. قصد سر منزل معشوق نمود، دل مادر به چپش چون نارنج، از غذا خورد دم در به زمین، دل پتاد از کف آن بی پرهن، از زمین باز چو برخاست نمود، پی برداشتن آن آهنگ، دید که از آن دل آغشته به خون، آید آهسته برون این آهنگ، آه دست پسرم دید خراش، وای پای پسرم خورد به سنگ. و وصینا الانسان به والدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. وصیت میکنیم، سفارش میکنیم به انسان پدر و مادرش را، خاصتا مادر که حمل کرد تو را در حالت رنج و ناراحتی، ناراحتی پس از ناراحتی، یعنی هرچی بار سنگین تر شد ناراحتی مادر بیش شد. وحنن علا وحن و فساله فی آمن، از شیر گرفت نزدیک 2 سال تو را. حالا رسیدی به رشد، انشکرلی ولی والدک، همون آیه که عرض کرد، من سپاسگو و پدر و مادرت را، ولی بدان که الیل مسیح بازگشت تو به سوی من است. اینجا دقت برای مسائلی که عرض میشه. حالا همی مادری که این همه بحثه، این جاهدا که علا ان تشرک ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر خواستن تو را به راه شرک ببرن، راهی که بدان علم نداری، حق اعتقاد از اونجا نداری، از این بالاتر حق بعد از خدا ما نداری، حق شوهر برزن، حق پدر بر فرزند، تا حق مادر بعد از حق خدا بالتری. اما میفرماد همین مادرت یا پدرت اگه خواست تو رو به گناه دعوت بکنه، این چه زیر بارش نکنه، آه مادر حالی چه کار بکنم، چاره جزی نیست اصلا. حالا وقتی چنین است، عمه که تو، خاله که تو، دویی که تو، یعنی عمم بدش میاد اگر حالا بنده بلند شدم از این مجلس، امرو خونش دعوت داشتیم، اوقاتش تلف میشه، درست اوقاتش تلف شد میشه، عمه با عرض معذرت من تو مجلس معصیت نمیشینم، خدا اینجوری بهم امر کرد، امر خدا از امر عمه و خاله و دویی مسلم بود، از امر مادرم بدتر، از امر شوهرم برتر. آیه از سوره عنکبوت هست، سوره لقمان هم نظیر این هست، و این جاهدا که الان تشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، ولی که همین مادری که ولو کافر باشه، صاحبهما فی دنیا معروفا، مصاحبت کن با ایشان در حال خوبی، یعنی نکنه حالا مادرم اخلاقا درست نیست، مادرم نمازم نمیخونه، اما حق نداری بد بهش بگی، ولی زیر بارش در امر دینی نرو، پدرم همیتو مادرم هم، و تبع سبیل من اناب الی، یعنی یه آدرسی برای راه پیدا کردن تو، خوب دقت، کجا من برم، مرید کی بشم، آدم گیج میشه، هر کسی میگه منم منم، خدا میفرماد و تبع سبیل من اناب الی، برو راه او کسی که طور به سوی من حل میده، برو راه او کسی که دعوت به خود نمی کنه، قربون او کسی که انسان به خدا برسونه، از این بایی ترکیه. حالا کلن میخوام رأی به بنده بدی، میخوام جلسه ما منور بشه، میخوام آن مرید پیدا کنم، برس تو، اما یک کسی واقعا هدفش چیه؟ هدفش این که تو خوب بشی، تو پاک بشی، تو بری به طرف خدا، این بگیرش و تبعیت کن سبیل من انا و الی، او کسی که به سوی من بازگشت میکنه، طبعا تو را هم به سوی من میراند، ثم الی مرجعکم، چرا؟ چون بازگشت همه تون به طرف من، قربان او کسی که در حیاتش به طرف خدا بره، وگرنه اسرائیل همه رو به طرف خدا میبره، اما وای به حال اونایی که خدا رو نشناختن، حالا میخوان برن به طرف کسی که در عمر بر سر سفرش نشستن، صاحب خونه رو نشناختن. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، می آگاهانم شما را بدان چه کردید. این 15 لقمان بود تو سوره عنکبوت، و و وصین الانسان به والدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بما لیس لک به علم فلا تطعهما، ای خواستن تو را به راهی ببرن که در آن علم نداری اطاعت اونا را نکن. شعر باز از ایرج وقتا تو کلاس اول ابتدایی نوشته بود، ولی بسیار شعر قشنگی. گویان مرا چو زاد مادر، چون مادر بهترین تجلی اسم رب، رب یعنی پرورش دهنده، نیست محبتی در دنیا پاکتر از محبت مادر، و خاصتن که هم محب هم رب ربوبیت در. گویان مرا چو زاد مادر، پستان به دهن گرفتن آمو، شبها بر گاهواره من بیدار نشست و خوبتن آمو، دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمو، پس هستی من ز هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست، و قضا ربکه الا تعبدو الا ایه، واجب فرمود پروردگار تو بر تو که نپرستی مگر او را. دستور دوم، و بالوالدیه احسانا، به پدر و مادرت نیکی کن. ایما یبلغن اندکل که بر احدوما او کلاهما فلا تقل لهما اب، اگه اینا در حیات تو رسیدن به پیری، نکنه به یکیش بگی اه بابات صرفه که اخلاطش انداخت، اه بابا جون جوانی حالیه، پیری حالیه، او آقا یه وضعی بود، حالا یه وضع دیگه است. میگن در عرب از این لغت دشنام پایین تر نیست، اوه خدای تعالی اوف او بود، وای بگی به خاک تو سره، وای بگی مردشوره ببر. میگن ما هم حالا عرض کردم ترجمهش کردیم، اه ما کمترین توهین، اه که شما به یه بچه میگی، نکنه به پدر و مادر دیگه اهی بگی. با کرامت و عظمت یاد کن، وخفض لهما جناح از ذل و رحمت، بالهای خشوع و رحمت را برای اینا بگشای، و قول ربهما کما ربیانی صغیرا، و خدایا به اینا رحم کن همینطور که به من رحم کن. و خدا قسم بنده خیلی دیدم کسانی که به پدر و مادرشون خوبی نکردن، یه بچه درست نداره، این همون عملی که با پدر و مادر کردن، حالا پدر و مادر رو به پیری رسیده، بچه ها با همون رفتار. میگن یه وقتی یه پدر پیر قد شد که عرض میکنم باعث درد سره، که الان تو بعضی از خانواده ها هنگ مکافات ها چه کار کنیم چه کار نکنیم نمیتونیم برسیم، نا چاره ندیدن، برادری اومد ایره کولش کرد بردش و فراز قله ای، خب اینجا من میبری برسی چی؟ کنی که حقیقت یک کسی از شما نمیتونه پذیره، خب میخوام چه کار بکنیم، میخوام بذارم تو بریم. میگو وای، یه دفعه عرض میکنم پسره گذاشتش و برگشت، دید پدره داره قاه قاه میخنده، برگشت که گریه میکرده، از چی میخندی؟ گفت نگاه دوروبرم که کردم یادم اومد که این همون جاییه که من بابای خودم آوردم گذاشتم را. یعنی اینا ولو داستان باشه یه واقعیت هاییست که فعل ما عکس العمل داره، کار ما به پژواک تبدیل میکنه مولوی. بله میفرماد کوه انعکاس صوت انجام میده دوباره سوی ما بر میگرده. امید که انشاءالله حتی پدر و مادر بر ما حلال کنه. از امام صادق وقتی که این بحث ها میشه میفرمان یکی بلند میشه میگه آقا من گذشته رو پدر و مادر داشتم الان ندارم، فوت کردم، تکلیف من چیه؟ کوتاهی کردم. میفرمان هیچ تفاوتی نمیکنه، الانم برای اینا خیرات مقررات. و صلی الله علی محمد و آل محمد.